اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب در این مقدمه که مربوط به تزاحم ملاکی هست، همونطور که در کلام مرحوم آقای سرم اومده، در دو مرحله جای بحث داره. مرحله اول اینه که این بود که بله وجود کلل ملاکین را در مورد اجتماع از چه راهی اثبات بکنیم، طریقی وجود دارد برای اثبات وجود ملاکین در مورد اجتماع یا وجود نداره. مرحله دوم از بحث اینه که حالا بعد فراغ از ثبوت ملاکین در مورد اجتماع، حکم جاری، قاعده جاری در این موارد همون قواعد باب تزاحم امتثالی هست یا قواعد تعارض که ترجیح اند وجود مرجع با همون ترتیبی که بعدن می آید، که مثلا مرجعات سندیه، مرجعات دلالی و یا تساقط و تخییر و اون حرفا. قواعد باب تا تزاحم جاری هست یا قواعد باب تزاحم یا باب تعارض. خب این قسمت اول، مرحله اول از بحث، در مرحله اول از بحث که بیان طریق برای احراز ملاک در مورد اجتماع باشه، دو طریق مطرح شده بود که طریق بله طریق اول طریقی است که محقق اصفهانی و محقق عراقی ارائه فرموده اند، طریق دوم اونی بود که در کلام از کلام محقق نائینی استفاده میشه. در جلسه قبلم عنوان شد که اینجا طرق دیگه هم عنوان شده در کلمات، از جمله در خود کلام مرحوم اصفهانی هم یه طریق دیگه ارائه شده بود، در بعضی از کتب اعلام دیگه هم طرق متعددی ارائه شده، ولی دیگه وارد تفصیل در اون طرق نمیشیم، به همین دو طریق اکتفا میشه. ولی با توجه به این که بعدن در بحث همون احکام تعارض یا احکام تزاحم جاری میشه یا نه، اونجا به مناسبت کلام مرحوم آخوند هم مورد استناد قرار میگیره، قبل از وارد شدن در مرحله دوم طریقی که مرحوم آخوند قبل از محقق نائینی یا محقق اصفهانی یا محقق عراقی بیان کرده، طریق مرحوم آخوند هم جا داره که عنوان بشه. بعد بریم به مرحله دوم. مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، در امر تاسه از مقدمات اجتماع امر و نهی که اون امر را منعقد کرده برای بیان احراز ملاکین در مجمع، اونجا راهی ارائه فرموده برای اثبات ملاک که این راه ارائه شده از طرف مرحوم آخوند هم البته خب مورد اشکال قرار گرفته، ولی خود مرحوم آخوند در نظر مرحوم آخوند این راهی است که قابل ملاحظه هست و قابل توسکه. اون چیزی که مرحوم آخوند در اون امر تاسه از مقدمات فرمود اینه که فرموده ما برای کشف ملاک کلل حکمین در مورد تنافی و مورد اجتماع باید نگاه بکنیم، گاهی دلیل خاصی خارج از خطاب دو تکلیف وجود داره که برای ما مسئله را واضح میکنه، اجماع یا غیر اجماعی در بین هست که اختزا میکنه که این هم مثلا مصلحت امر، ملاک امر در این مورد وجود داره، هم ملاک نهی منتها عهد و مقاله بدیگری هست. گاهی دلیل خاصی از اجماع او غیر اجماع در بین هست، اینجا که فلا اشکاله در بین، بالاخره احراز ملاکین کردیم و احکام این تداوم ملاکی پیاده میشه. ولی اگر دلیل خاص در بین نبود، ما بودیم فقط اطلاق دلیل الحکمین، دو دلیل، دو حکم که یکیش امر یکیش نهیه، آیا می توانیم از این خود خطاب های امر و نهی کشف کنیم وجود ملاک را در مورد اجتماع، وجود هر دو ملاک را در مورد اجتماع؟ فرموده اینجا تفصیل هست به این نحو که ما باید نگاه بکنیم به این اطلاق ها، اطلاق در دو طرف. یک حالت، دو حالت در اینجا متصور هست. حالت اول اینه که اطلاق ها چه در ناحیه عام چه در ناحیه نهی در مقام بیان حکم اقتضایی باشند. اگر در مقام بیان حکم اقتضایی بودن، در اینجا از خود همین اطلاق دلیل امر کشف می‌کنیم وجود مقتضی امر در این مورد، و از اطلاق دلیل نهی کشف می‌کنیم وجود مفسده و مقتضی نهی را. اطلاق ها در این حالت اول بلا اشکال مثبت ملاک در محل اجتماع هستند، ولی اگر اطلاق ها در صدد بیان حکم فعلی بودن، نه در مقام بیان حکم اقتضایی، اینجا فرمودن مطلب اول اون که در بد و امر فرمودن اینه که در این فرض که اطلاق در مقام بیان حکم فعلی هست، ما باید بین قول به جواز اجتماع و قول به امتناع اجتماع تفصیل بدیم. اگر در مسئله اجتماع امر و نهی جوازی شدیم، خب اینجا با اطلاق هر یک از این دو دلیل خب ملاک مناسب اون مورد را کشف می‌کنیم، چون اینها دو تا حکم فعلی را دلالت دارند. دو تا جوازی هم میگه هر دو تا حکم فعلی قابل جمع در این مورد هست. در این تقدیر که جوازی شدیم، لا اشکال در استکشاف ملاک از طریق این اطلاق ها، مگر در جایی که از خارج ما علم داشته باشیم به کذب عهد و دلیل، اون حرف دیگه ایه. اون علم خارجی اون دیگه استثناء حساب میشه. ولی اگر علم به کذب عهد و دلیل نداشته باشیم، ولو هر دو خطاب در مقام بیان حکم فعلی هم باشن، ما میتوانیم کشف هر دو ملاک رو در این مورد بکنیم، چون جوازی هر دو رو قائل به جواز جمع بینی هر دو هست. ولی اگر بله این دو خطاب در مقام بیان حکم فعلی بودن، ولی ما در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی شدیم، یعنی گفتیم که این مورد واحد مصحب به دو تا حکم فعلی مختلف نمیشه. خب اگه اینجوری گفت امتناعی شدیم، مدلول خطابها حکم فعلی هست، ما هم قائل به امتناع هستیم. این دو تا حکم فعلی که در یک جا جمع نمیشوند، پس به مدلول خطابها ما نمیتوانیم اخذ بکنیم بالمطابقه تا بالالتزام کشف از ملاک بکنیم. خب اگه امتناعی شدیم، این دوتا اطلاق ها در طبعا با هم تنافی پیدا می کنن. بنابر قول به امتناع، در تقدیری که اطلاق ها در مقام بیان حکم فعلی باشن، تنافی اطلاق ها پیدا میشه، چون هر دو حکم فعلی وجود ندارد. یکی از این دو حتما منتفی است. حالا که اون یکی منتفیه، به چه خاطر منتفی هست؟ انتفاع احدهما ممکنه به خاطر مغلوبیت ملاک او باشه، ممکنه به خاطر نبود اصل ملاک باشه، یا به تعبیر مرحوم آخون نبود یکی از متنافیه ممکن هست به خاطر وجود المانع معصوبوت المختزی باشد، یعنی ملاک هست ولی مغلوب جهت مسفده شده، ممکن هم هست نه اصلا ملاک نداشته باشه. اونی که هست اینه که دو تا حکم فعلی وجود نداره. چون عدم وجود هر دو حکم فعلی دو تا منشأ ممکنه داشته باشه، یکی اینه که ملاک احدهما منتفی باشه، دیگه احتمال دیگه اینه که ملاک باشه ولی مغلوب باشه. روی این حساب ما کشف ملاک در این تقدیری که دو تا حکم خطاب ها حکم فعلی را دلالت دارند و ما هم مفروض اینه که امتنایی هستیم، راهی برای کشف ملاک نداریم. این مطلب اول. ولی از این مطلب مرحوم آخون عدول میکنه به این که نه، ممکنه در این موارد هم کشف ملاک ممکن باشه. با تعبیر الا ان یقال فرموده، مگر اینکه اینجور بگیم، حتی در این مورد که هر دو خطاب در مقام بیان حکم فعلی هستند و ما هم امتنائی هستیم، دو حکم فعلی را در یک مورد قابل جمع نمی دانیم، ولی در این حال به این خطابها می تونیم تمسک بکنیم برای کشف ملاک. چرا؟ به خاطر اینکه ولو ظاهر این خطابها فی حد نفسهی، هر یک از خطابها ظاهرش فی حد نفسهی حکم فعلی هست، ولی چون با همدیگه در یک مورد جمع شدن تنافی پیدا شد، مقتضای توفیق عرفی بین دلیلین اینه که هر دو دلیل را حمل بر حکم اقتضایی بکنیم. در جایی که هر دو دلیل مساوی باشد، هر دو دلیل را حمل بر حکم اقتضایی بکنیم. خب حمل بر حکم اقتضایی بکنیم میشه مصداق تقدیر اول. تقدیر اول این بود که کلل اطلاقین در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، نه در مقام بیان حکم فعلی. تقدیر اول این بود. این تقدیر ثانی به مقتضای توفیق عرفی سر در میاره از اون که خطابها را ما حمل بکنیم بر حکم اقتضایی، البته در جایی که هر دو مساوی و علی حد سوا نسبت به هم دیگه باشن، هیچ کدوم نسبت به دیگری ترجیحی نداشته باشه. ولی اگر احدهما ازهر از دیگری باشه، ظاهر و ازهری داشته باشیم، اون ازهر را به ظهورش در فعلیت باقی میگذاریم، غیر ازهر که ظاهر باشه، اون ظاهر را حمله بر حکم اقتضایی میکنیم. در این صورت هم باز کشف ملاک شده دیگه. یکی از اینا که حکم فعلیه، به خاطر فعلیت حکم ملاک در او را اثبات کردیم، دیگری هم که حکم حمله بر حکم اقتضایی میشه. در نتیجه کاشفیت نسبت به ملاک در این تقدیر دوم هم پیدا شده. اگر هر دو مساوی باشد، لم یکن احدهما ازهر من الاخر، کلاهما را حمله بر حکم اقتضایی می کنیم. اگر احدهما ازهر از دیگری باشد، غیر ازهر را، ظاهر را حمله بر اقتضایی می کنیم، ازهر را به ظهورش در فعلیت باقی می داریم. پس اینطور نیست که ما در مرحله کشف ملاک کلل حکمه در مجمع، در مورد اجتماع دست ما بسته باشه، بلکه راه برای اثبات ملاک در این مورد هست. حالا این فرمایش مرحوم آخون در اینجا اینه. این فرمایش خب در جای اصلیش که بحث اجتماع امر و نهی باشه اونجا مطرح شده، به مرحوم آخون اشکال کردم، اشکال نسبت به قسمت، اشکال اساسی اینه که ایشون در قسمت اول، در فرض اول فرمودن که دو تا خطاب ها اگر در مقام بیان حکم اقتضایی باشد ما به دو خطاب تمسک میکنیم و کشف ملاک میکنیم، اشکالی که به مرحوم آخوند شده اینه که مراد شما از حکم اقتضایی چیه؟ در این تعبیر مرحوم آخوند که فرموده حکم اقتضایی حکم اقتضایی هست در مقابل حکم فعلی، احتمالاتی وجود داره. احتمال اول که در کلام مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه مطرح هست و مرحوم‌های خویی در بحث بونجی در محاضرات هم هست، بر اساس این احتمال به مرحوم آخون اشکال میکنه. احتمال اول اینه که حکم اقتضایی اینه که اصلا خطاب در مقام بیان وجود مقتضی و ملاک در این فعل هست، در مقام بیان حکم و تکلیف مولوی نیست، فقط مصلحت و ملاک رو میخواهد دلالت بکنه. مصلحت در اوامر مورد امر و مقصده در نواهی، این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، بله، مراد از حکم اقتضایی یعنی حکمی که یثبت لشیء فی به طبعهی و به ذاتهی لولم یطرا علیه عنوان آخر، عنوان تاری، عنوان دیگری برایش تاری نشده باشه، عنوان دیگری برایش تاری نشده باشه، چیزی که حکمی که برای فعل ثابت است به عنوان اولیش با قطع نظر تو رو به عنوان آخر. که این احتمال دوم هم احتمالی است که در کلام بعضی از محققین از جمله مرحوم‌های بروجردی در اون حاشیه کفایه نقل شده که کلام مرحوم آخوند در اینجا را به این حکم اقتضایی در کلام مرحوم آخوند را به این معنا گرفته. این قرینه‌اش هم در خود کلام مرحوم آخوند در فواید هست. خود مرحوم آخوند در فواید در یه جایی در مورد حکم اقتضایی تعبیری داره که نشوندنده همین معنای معنای دوم هست. اشکال به مرحوم آخوند اینه که هر کدوم از این دو معنا، دو احتمال که مراد شما در حکم اقتضایی هست، مراد شما در حکم اقتضایی باشه، هر کدوم که باشد فرمایش شما تمام نیست. امر اول اگه باشه که مقصود از حکم اقتضایی این باشه که خطابات فقط ملاکات را بیان می کنن، مصلحت و مقصده را بیان می کنن، اشکال و مناقشه در این حرف هم معلومه که خطابات در مقام که در این اشکال در کلمات هست، از جمله در کلام مرحوم تبریزی این اشکال در همونجا اومده که این برخلاف اونیست که ما با خطابات تکلیف در خطابات تکالیف میبینیم، چون خطابات تکالیف در مقام بیان تکالیف هستن، طلب و منع مولوی را دلالت دارن، در مقام بیان ملاکات نیستن. مرحوم خویی هم اشکال فرموده که این در حقیقت خروج از محل بحثه، چون در اجتماع امر و نهی ما داریم بحث میکنه آیا امر و نهی با هم یه جا جمع میشه یا جمع نمیشه. شما یه جوری خطابات رو معنا بکنید که اصلا مفاد اونها فقط مصلحت باشد، نه طلب، مفاد او مفسده باشد، نه نهی، اون که دیگه از محل بحث. خب بله، دیگه اجتماعی صورت نمیگه، یعنی محل بحث نیست، این خروج از محل بحثه. حالا این بنابر احتمال اول که این اشکال وارده، بنابر احتمال دوم هم که مراد از حکم اقتضایی حکمی باشه که ثابت برای شیء هست به طبعهی و به عنوان اولی لولم یطرا علیه عنوان آخر، نسبت به این هم اشکال شده در کلام مرحوم اصفهانی و همینطور در کلام مرحوم تبریزی. به این شق دوم، احتمال دوم اشکال شده. اشکال اینه که حکم اقتضایی به این معنا کاشف از ملاک در مورد اجتماع که مفروض این هست که عنوان آخر برش تاری شده، کاشفت ملاک در این مورد نیست. شما چون مفروض شما میگید حکم اقتضایی، یعنی حکمی که برای شی ثابت هست لاولا طلب عنوان آخر. اگر عنوان آخر تاری شد، خب عنوان آخر حکم او را تغییر میده دیگه، به ملاحظه عنوان آخر که ازش تعبیر به عنوان ثانوی میکنن حکم او تغییر میکنه. اون خطاب سله اگر فقط صلات را با قطع نظر طلوع به عنوان آخر دلالت بکنه، معناش اینه که در جایی که صدقه علیه علی صلات ترعه علی طبیعت صلات عنوان قصویت نسبت به او اصلا شامل نمیشه. و وقتی نسبت به او حکم را بیان نکرد، نسبت به او دیگه نمیشه ملاک صلات در مورد اجتماع را هم شما ازش به دست بیارید. روی حساب اینه چه احتمال اول در حکم اقتضایی مراد مرحوم آخون باشه، چه احتمال دوم مراد مرحوم آخون باشه، بله نسبت به اشکال به مرحوم آخون وارده که ما خطاباتی که حکم اقتضایی را دلالت بکنن و بشود از او کشف ملاک در مورد اجتماعی در مورد اجتماع بکنیم، چنین خطابی نداریم. چون اگر اقتضایی به معنای اول باشه که خطابات تکلیف از این سنخ نیستن، اگر اقتضایی به معنای دوم باشه، بله خطابات ممکنه حکم اینجوری را دلالت بکنن، ولی باز مشکل کشف ملاک در فرد دوم هم وارده. روی این حساب فرمایش مرحوم آخون در قسم اول که در تقدیر اول که کلل خطابه مبین حکم اقتضایی باشن تمام نیست. نسبت به قسم دوم هم که خودشون در بد و امر اعتراف کردن که ما کاشف از ملاک نداریم، چون نبوده، چون در جایی که دو تا حکم با هم دیگه متنافی هستن، نبود یکی از متنافیه ممکنه به خاطر وجود المانع معصود المقتضی باشد، ممکنه به خاطر نبود مقتضی باشد. فرمایش اول مرحوم آخون که خودش اعتراف به اینه که راه برای کشف ملاک وجود نداره. اما اونجی که بعد فرموده در قالب الا ان یقال، اشکال اینه که در اینجا در جایی که هر دو فرض کردیم حکم فعلی هست، معلوم آخون فرموده که مقتضای توفیق عرفی بین الدلیلین اینه که حمله بر حکم اقتضایی بکنیم، اشکال به اینه که چه و این توفیق عرفی ادعایی است که معلوم آخون در اینجا داره، وجه و اساسی این فرمایش معلوم آخون نداره. به هر حال این دوتا خطابی که در مقام بیان حکم فعلی هستن، این دوتا خطاب در مقام بیان حکم فعلی هستن، این را شما به چه بیان هم بکنی بر حکم، به چه وجه هم بکنی بر حکم اقتضایی. نسبت به حکم اقتضایی به معنای اول، حمل بر حکم اقتضایی به معنای اول صحیح نیست، چون خطابات ما که برای بیان ملاکان نیامدن. نسبت به حکم اقتضایی به معنای دوم هم حمل بر او صحیح نیست، چون برای اینکه ما اشکال در حقیقت اینه که ما برای اینکه در یه موردی ببینیم که حکم ثابت در این مورد برای طبیعت به عنوان طبیعی و به عنوان ذاتی هست یا حتی به عنوان آخر هست، باید نگاه بکنیم به خود عناوینی که در خطابات اخذ شده. در مورد صلات و قصد اینا ما برای اینکه ببینیم که کدوم یک از اینها حکم در کدوم یک از اینها حکم برای شی به عنوان اولی هست، کدوم یک از اینها حکم به عنوان ثانوی هست، باید نگاه بکنیم ببینیم این مجمع که وجود واحد هست، این وجود واحد اول ما یطلق علی با قطع نظر از عناوین ثانویه، اول عنوانی که برش منطبق میشه چیه؟ راه اقتضایی بودن، یعنی بله طریق این که ما یکی از اینا را اختزایی بدونیم، دیگری را فعلی بدونیم، راهش این که عنوان را به دست بیاریم که ما این که در بحث یعنی این خصوصیت واقعیه را ملاحظه بکنیم، ببینیم اولا ما ینطبق علیه چیه. همونطور که در بحث اجتماع امر و نهی، در تحقیق در بحث اجتماع امر و نهی که بنابر امتناع، که قول صحیح قول امتناع هست، بنابر امتناع جانب نهی مقدمه هست، اونجا یکی از وجوه تقدیم نهی بر امر، یعنی نهی لا تقصب بر امر سله، یکی از وجوه تقدیم اینه که ما در این موارد اتحاد مأمور به با قصد، حالا چه مأمور به صلات باشه چه مأمور به وضو باشه، با قصد این امر را نگاه بکنیم، این فعل محقق شده در خارج را نگاه بکنیم، در میان و این دوتا عنوان صلات یا وضو از یک طرف و عنوان قصد از طرف دیگر را در نظر بگیریم، میبینیم که اونی که اولا و به ذات بر این وجود منطبق هست عنوان صلاته، چون صلات مثلا رکوع، سجده حقیقتش اعتماد علی الارضه، این کاری که شخص انجام داده اولا ما ینطبق علیه عنوان اعتماد علال عرض، اول ما ینطبق علیه عنوان ایثار ما الى عضو تصرف در آب، که ایثار ما هست که ایثار تصرفه. عنوان قصد عنوان ثانوی هست که به ملاحظه در نظر گرفتن این وجود با عدم رضایت مالکش که مالکش راضی به این تصرف نیست، از او از این حیثیات به اضافات انتظام میشه. راه این که این مورد اختزایی به معنای اول هست یا فعلی هست، هست اینه که ما نگاه به اون عناوین بکنیم. واقعا نظر از اون عناوین ما چیزی ما قاعده ای نداریم به صورت قاعده کلی بخوایم این را حمله در بگیم که هر دو را مثلا حمله بر، اگه هر دو مساوی بودن یکی از هر نسبت به دیگری نبود، هر دو را حمله بر حکم اختزایی بکنیم، این وجهی نداره. پس این طریقی که مرحوم آخوند ارائه فرموده برای کشف ملاک که جزء طرق در مرحله اول هست، این طریق هم طریق تام برای احراز وجود ملاکن در مجمع نیست. این حالا مربوط به مرحله اول. مرحله دوم از بحث این بود که بعد از فراغ از وجود ملاکه در مورد اجتماع، آیا ما باید قواعد تزاحم امتصالی را که قبلا اشاره شده بود مرجحاتی برای او وجود داشت، آیا اون قواعد را باید پیاده بکنیم یا قواعد باب تعارض را؟ به این معنا که مثلا در همین موارد تزاحم ملاکی که مثلا قصد و اینها باشه، موارد اجتماع امر و نهی مثلا باشه، یا غیر این موارد دیگه‌ای که بله متعلقه ها دوتا هستن ولی قائل به ترتب نشدیم، ترتب محال شد، یا کبرای ترتب را قبول نکردیم، یا اگر کبرا را هم قبول کردیم ولی به خاطر خصوصیت بعضی از موارد ترتب درش جاری نبود، مثل زدین لا صالح لهما. خب در این موارد، موارد تزاحم ملاکی، اگر بعضی از مرجحات باب تزاحم درش وجود داشت، مثلا یکی از مرجحات اهمیت بود، اگر اینجا ما فرض کردیم که احدهما احد الملاکین اهم از دیگری هست، یا یکی از مرجحات این بود که احد التکلیفین اگر مشروط به قدرت عقلی باشد و الاخر مشروط به قدرت شرعی، مشروط به قدرت عقلی مقدمه، یا یکی لابدل بود دیگری بدل داشت، آیا در این موارد تزاحم ملاکی اگر یکی از مرجحات تزاحم امتصالی ثغرایش وجود داشت، آیا اون ترجیح به اون مرجح ثابت هست، به همون صورت ترجیح داده میشه، یا اینکه ترجیح داده نمیشه؟ خب در این قسمت اینکه آیا مرجحات باب تزاحم در حقیقت حاصل، بله البته این یه قسمت از بحثه که قواعد تزاحم امتثالی جاری می شود یا نه، معناش اینه که آیا مرجحات باب تزاحم در اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه. این در موضع اول اگر قائل به جریان شدیم که دیگه قواعد باب تعارض طبعا معناش اینه که جاری نمیشه، ولی اگر قواعد باب تزاحم پیاده نشد نسبت به باب تعارض هم اینطور نیست که مسئله واضح باشه. باید ببینیم که آیا اون مرجحات خاصی که در باب تعارض گفته شده، ترجیح دلالی مثلا، ترجیح صدوری در باب مواردی که گفته شده، مخالفت کتاب، مخالفت عامه، موافقت کتاب، اونها هم جاری میشه یا جاری نمیشه. ابتدا باید به حساب بکنیم که آیا قواعد باب تزاحم پیاده میشه یا قواعد باب تزاحم پیاده نمیشه. مرحوم آقای سعد در این قسمت فرموده که ما با توجه به مرجحاتی که در باب تزاحم اونجا اومده مطرح شده بود، مرجحاتی که جای بحث بود، یکیش اهمیت بود، یکیش لابدل له بود، اهمیت هم شعوری داشت، جایی که احراز الاهمیه باشه، احتمال الاهمیه، قوت احتمال، بعد دیگریش لابدل در مقابل بدل، یکی اینش این بود که احدما مشهود به قدرت شرعن عقلن باشد بل آخر شرعن، یکیش هم تجریه به اسبقیت زمانی هست. و باید ببینیم که این در این موارد آیا اینها بله جاری میشه یا جاری نمیشه. ایشون فرمودن که در اینجا غیر از ترجیح به اسبق زمانی، غیر از این ما نسبت به بقیه مرجعات باب تزاحم که حساب بکنیم، باید بله ببینیم که این مرجعات را، یعنی اشتراط به ببخشید اهمیت، اشتراط به قدرت عقلن و لابدل له، این ستا را که در نظر بگیریم، حالا اسبقیت را که بعد مستقلن بحث میشه، این ستا را که در نظر بگیریم، باید نگاه بکنیم ببینیم آیا این بله وجود رجحان در احد و هما، وجود رجحان در احد ما از خارج از دلیل الحکمین به دست اومده یا از خود دلیل الحکمین به دست اومده. این دو تا صورت داره دیگه. صورت اول اینه که باقت نظر دلیل دو حکم از خارج معلوم بشه که احد ما برای مثلا این اولی ملاک اولی وجود داره، ملاک دومی هم وجود داره و اولی اهم از دومی هست، یا اولی مشروط به قدرت از عقلن ولی آخر مشروط به قدرت از شرعن. باقت نظر از دلالت خود دلیل الحکم ما از خارج این خصوصیات را احراز کردیم. این یک صورت. صورت دومی اینه که نه، این ملاکی که اون وجه ترجیح را، وجه ترجیح به این که ملاک را ما احراز کردیم به این ملاک احراز شده دارای ترجیح هست، این را از خود دلیل حکم به دست آوردیم. حالا به چه بیان؟ با همون تقاریبی که گفته شده دیگه، با همون اونی که اطلاق خود دلیل که تقریب مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی بود، یا اطلاق ماده که فرمایش مرحوم ناینی بود، به یکی از تقاریبی که گفته شده ما از خود دلیل این ملاک را به دست بیاریم. دو تا صورت اینجا فرق میشه. نسبت به صورت اول که ملاک ذات ترجیح را ما از خارج احراز کرده باشیم، به اقواییتش هم که معلوم هست، این اهمیت یا مشروط بودن به قدرت عقلی و اینها معلوم باشه، در صورت اول فرموده که در این صورت ترجیح ثابته، یعنی قواعد باب تزاحم در اینجا پیاده میشه، قواعد باب تزاحم پیاده میشه، چون اگر وقتی ما از خارج احراز کردیم که مثلا ملاک قصد اهم هست، ملاک هر دو وجود داره و ملاک قصد هم اهمه، طبعا باید حکم بکنیم به اینکه در اینجا این غصب نهی در ناحیه غصب مقدم هست، او ترجیح داده میشه و حکم ثابت در بین، حکم ثابت در بین بر طبق همین ملاک اقوا هست، ملاک مرجح هست که اهم باشه. چون در موارد ترجیح این قسمت رو هم قبلا توضیحش رو عرض بکنیم، ولی این قسمت معلومه، اینکه در موارد تضاهم ملاکی ما اگر بخوایم اون قواعد را پیاده بکنیم، چون در تضاهم ملاکی ما در حقیقت در جعل شارک ترش داریم، شک داریم، نمیدونیم شارک چه حکمی را در اینجا جعل کرده، ولی با استفاده از اون قواعد ما میتوانیم مجعول شارک را احراز بکنیم. چون با فرض این که احکام شارع ناشی از مصلحت و مفسده است، در جایی که عمل هم دارای مصلحت باشه هم دارای مفسده، اگر مصلحت غالب باشه طبعا مولای حکیم حکم را بر طبق او جعل میکنه. خب ما در موارد تضاهم ملاکی ولو امر حل و حل و عقد در تضاهم ملاکی با شارع هست، ولی اینطور نیست که بله مجتهد در این قسمت هم نتواند نظر بدهد، چون با توجه به اینکه احکام شارع روی مسائل مفاسد روی اول ملاک اینا هست، اگر خارجن ما احراز کردیم محرز شد که در اینجا هم ملاک مفسده وجود داره هم ملاک مصلحت وجود داره و ملاک مفسده اقوا هست، کشف میکنیم که شارع حکم ثابت در این حکم که اینجا جعل کرده اینه، شبیه اونی میشه که در آیه خمر اومده که اسمهما اکبر من نفعهما. خب اینجا هم در صورت اول مشکلی وجود نداره، که در صورت اول که ما از خارج ملاک ها را کشف کردیم مشکلی وجود نداره، ولی در صورت ثانیه که ما خود ملاک طرفین را از دلیلین کشف کردیم، از خطابین کشف کردیم، نه اینکه با قطع نظر از خطاب ملاک مغرض شده باشه، اینجا اشکال در این قسمت وارد میشه که در اینجا ما نمیتوانیم ترجیح به اهمیت را یا ترجیحات اون غیر اون اسبقیت ترجیحات دیگر را هم نمیتوانیم اینجا اعمال بکنیم. اولیش که ترجیح به اهمیت هست نمیتوانیم اعمال بکنیم، بقیه هم به همون وزان قابل اعمال نیست. چرا قابل اعمال نیست ترجیح در این صورت ثانیه که ما فقط دو تا خطاب داریم، دلیل خارجی نداریم که به ما ملاک را نشون بده، فقط دو تا خطاب هست؟ فرمودن که در این موارد نمیتوانیم حکم به بله در این موارد نمیتونیم حکم به تقدیم اقوال ملاکین بکنیم، به خاطر اینکه دایره تعارض اینجا را این قسمت را هم شامل میشه. به این بیان که حالا کجاها، یکی از مواردش که ایشون فرمود مثلا ضدین لا ثالث لهما باشه، در این موارد ما یکی از اینها مثلا سفر و حضر و اینها فرض بکنیم که اینها لا ثالث هست، یا شخص در وطنش هست یا سفر شرعی داره دیگه، در این موارد اگه ام دائر بین این دو باشه ما نمیتوانیم قائل به تقدیم اقوال ملاکین بشیم، چون دلیل اگه به ما گفت که مثلا هم حضر ملاک دارد هم سفر ملاک دارد، با فرض این که مثلا سفر اهم ملاک در او اهم باشه، اینجا تعارض دائره تعارض به ملاک اهم هم کشیده میشه، چون ملاک اهم وجود اهمیت وجود ملاک اهم بلا معارض نیست، روی این حساب ما نمیتونیم این را پیاده بکنیم. چرا تعارض کشیده میشه؟ فرموده به خاطر اینکه خطاب مهم که حکم تکلیف فعلی را دلالت میکنه، فعلیت تکلیف در مهم جمع نمیشود با فعلیت تکلیف در اهم، جمع نمیشه، چون اگه اهم اگر اون بله با فعلیت اهم جمع نمیشه و با اهمیت او هم جمع نمیشه. اگر اهم بود این مهم نباید فعلی بشه، چون مهم فعلیه پس کشف از عدم خطاب اهم و عدم ملاک اهم داره. روی این حساب اینجا فرموده ما نمیتونیم این قاعده را پیاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.